برخی شبکه اجتماعی عوض شده بود، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و برخی دیگه کار نمیکرد، همیال هم کار نمیکنه دیگه. ما امید داریم که این باعث قطعی دائم انترنت نشه، تو اینجا خو مشکل نیست، اما خواست من حیث یک شهروندی است که این منجر به قطع دائم تلفن های همراه انترنت نشه.
با سلام و درود خدمت همکاران رادیو آزادی، امیدوار هستم که همه تان از صحت کامل برخوردار باشید. رامین اندشور هستم، یکی از خبرنگاران محلی در بدخشان. راجع به موضوعی که گفتید، بله، دسترسی به اینترنت به مراتب نسبت به گذشته محدود است. ما در گذشته میتونستیم که آزادانه به هر سایت هایی که رسانه های در تبعید است وارد شویم، اخبار شو بخونیم و دیگر سایت ها، اما برای فعلا ما نمیتونیم به اون سایت ها داخل شویم، یک محدودیت. و دیگه اینکه همی فضای اینترنتی نسبتا مختل شده است، گاه سرعتش بالاست، گاه سرعتش پایان، گاه هیچگاه کار نمیکنه. و یک موضوع، و موضوعی که از قبلا هم وجود داشتی بود که در مراکز نسبتا ساحه پوشش اینترنتی خوب است که به شکل 4G و 5G کار میکنه، اما رفته رفته که ما وقتی طرفی ولسوالی ها میرویم، مثال ولسوالی های بدخشان، دیگه اینترنتی که امو تلفن و سیمکارد ها به صورت درست کار نمیکنه، که یک معضل است که در اوج تکنولوژی که امروز ما میبینیم تکنولوژی چه قبصوی پیشرفت میروه، اما ما به شبکه های مخابراتی به درستی دسترسی نداریم، چه جایی که ما به اینترنت دسترسی داشته باشیم و علاوه غیر از او. این بسته شدن اینترنت، محدود شدن اینترنت برای ما جوان ها خیلی ها تاثیرمند است. ماهایی که از طریق شبکه های اجتماعی فعالیت داریم، کسب و کارهای ما را بسیار محدود ساخته است. ما از مقامات میخواهیم که گردش اطلاعات آزادانه بگذارن و همچنان اینترنت هم محدود نسازن، تا ما بتانیم از طریق امو پلتفرم های خوب، از طریق اطلاعات خوب و بروز، ما بتانیم که زندگی خود رنگ و رونق بدهیم.
سلام و احترامات به همه کارمندای تان از افغانستان، از کابل به شما پیام گذاشتم. متاسفانه از دین شب به این سو تقریبا دین شب اینستاگرام و سنابچت و تیک تاک محدود شده بود و برای صبح، برای فردایش که دیدیم بیخی محدودتر شده بود که تا بیخی درست کار را میکرد. و امروز متوجه شدیم که فیسبوک هم حتی ضعیفتر کار میکنه، ولی برای فعلا اینه که امشب است از فیلتر شکن استفاده میکنیم. متاسفانه افغانستان برای یک تاریکی رفته و امیدها هر روز کمتر میشه، محدودیت ها هر وقت بیشتر میشه. همیشه در افغانستان وقت مشکلات ها بسیار زیاد است، گاه ناگاهی مثال مشکلات اینترنت پیش میاد، گاهی مشکلات برق پیش میاد که حتی در 24 ساعت بسیار یک پنج یا الا 6 ساعت برق می باشه و بیکاری به اوجش رسیده. جوانا همه زیادتر بالاتر از 70-80% جوانا ده ای فکر هستن که وطن ترک کنن، برا خاطر آیندهشان روشن شوه، آیندهشان مشخص شوه، بر یک نفقه پیدا کنن که با فامیلشان یک تیر باشن.
پیام برخی از شهروندان افغانستان در مورد محدودیت جدید دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در این کشور بود. رادیو آزادی در فیسبوک خود حداقل 4 آدرس وی پی ان یا فیلتر شکنه به مخاطبان خود معرفی کرده که با دانلود آن می توانید به وبسایت رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنید. آزادی رادیو /R فیسبوک ماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بیشتر از خبر.
فرشتان گاستم جهان سپاس از امرایی تان. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که روز گذشته 8 اکتبر 24مین سال روز حمله ایالات متحده بر افغانستان بود. امریکا در سال 2001 میلادی دمی روز عملات هوایی را بر افغانستان آغاز کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان پایان یافت. شمار از شهروندان افغانستان، سیاستمداران پیشین و آگاهان امور این حمله را زمینه آغاز فصل تازه از پیشرفت برای نسل نو افغانستان میخوانند، اما شمار دیگر و نیز طالبان آن را یکی از روزهای تاریک در تاریخ کشور توصیف میکنند. سنا کاکر جزئیات داره.
څو وخت طالبان لومړنی واکمنی و په ابتدایا خونځی کې په دریم ټولګي کې مزده کړې کولی. لومړی وخت کې خونځی بند او کار ډیر محدود و او د بیان یا آزاد فکر زاینو خزیان جونې له تعلیم محرومي او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
یک باشنده 34 ساله ولایت ننګرهار میگوید یک شبه زندگی خانواده او و مردم قریهش چنان تغییر کرد که هرگز تصورش را هم نمی کردن. همان شبه که به گفته او نیروهای امریکایی بر افغانستان حمله کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ زله هم همدلته وم.
در سال 2001 زمانی که امریکا حمله کرد من همین جا بودم. شب حمله را هرگز فراموش نمی کنم. صدای بم ها می آمد و ما در اتاقهای تاریک پنهان شده بودیم. اما وقتی حکومت طالبان سقوط کرد زندگی آهسته آهسته تغییر کرد. پوهنتون ها دوباره باز شدند. کار پیدا شد. من هم به درسم ادامه دادم. امیدوار به زندگی شدیم. پس از پایان تحصیل در یک مدرسه بین المللی در بخش صحت کودکان کار می کردم.
این جوان میگوید در 20 سال پس از آن روز مهمترین دستاوردهایش تحصیلات عالی و احساس آزادی اندیشه بود و به گفته او با وجود چالش ها و ناامنی ها بیشتر امور زندگیشان به خوبی پیش می رفت. امریکا در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که در افغانستان 8 اکتبر بود بر این کشور حمله کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان سقوط کرد. شماری از افغانها از جمله سیاستمداران پیشین، کارشناسان، زنان و همچنین مقامهای پیشین و کنونی حکومت طالبان در مورد این تحولات دیدگاه‌های متفاوتی دارند. محمد عمر داوودزی وزیر پیشین امور داخله در نظام جمهوری مخلوع بر رهبری محمد اشرف غنی میگوید در سال 2001 میلادی در نشست بن در مورد افغانستان به حیث مقام ارشد سازمان ملل متحد در سطح کشور اشتراک داشت و در ایجاد نظام بدیل برای نخستین حکومت طالبان نقش موثری ایفا کرد. آقای داوودزی در صحبت با رادیو آزادی دستاوردهای 20 سال حاکمیت نظام جمهوری را پس از حمله امریکا چنین توصیف کرده است:
این 20 سال حضور امریکا در افغانستان دو بار داشت. نخست این که در این مدت کمک های بسیار زیادی صورت گرفت. دوم، دولت افغانستان که در 20 سال گذشته هم از نظر فیزیکی و هم از نظر معنوی کاملا ویران شده بود، دوباره بازسازی شد. 1.5 میلیون جوان تحصیلات عالی انجام دادند. افغانستان جایگاه جهانی پیدا کرد. دیپلماسی و پاسپورتیان عزت یافت. اما در بعد دوم جنگ ها نیز ادامه داشت و هم امریکا و هم کشورهای منطقه سیاست های دوگانه را دنبال کردند.
اما حکومت طالبان حمله امریکا بر افغانستان را روز سیاه در تاریخ این کشور خوانده است. همچنین سید اکبر آقا رئیس پیشین شورای راه نجات افغانستان و از مقامهای دوره نخست حکومت طالبان حمله امریکا و 20 سال حضور آن در این کشور را اشغال، مداخله در سیاست داخلی و خارجی افغانستان و حتی دوره ناکام توصیف می کند. آقای اکبر آقا متأکید می کند که طالبان باید از گذشته های تلخ و جنگ ها عبرت بگیرند، حقوق مردم را تامین کنند و با آنان در حکومت سهم بدهند.
امریکا بر اشغال آمده بودند. این 20 ساله که گذشت حکومت از افغانها نبود بلکه از آنان بود و سیاست داخلی ما قربانی سیاست های خارجی یا بیگانگان شده بود. پس این 20 سال دوره ناکام بود. طالبان باید از تجربیات و دوره های گذشته عبرت بگیرند، زیرا ثبات افغانستان تنها با تامین حقوق مردم استوار می شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان 20 سال پس از سقوط حاکمیت نخست خود در ماه اگست سال 2021 میلادی و پس از امضای توافقنامه دوحه با آمریکا بار دیگر به قدرت بازگشت و قوانین دوره نخست خود را دوباره بر افغان‌ها به ویژه بر زنان تطبیق کرده است. شینکه کروخیلوس و پیشین ولیسی جرگه و سفیر سابق افغانستان در کانادا وضعیت کنونی حکومت طالبان را چنین ارزیابی می‌کند.
طالبان نه تنها اینکه از تاریخ گذشته درس نگرفتن و از فساد جلوگیری نکردن، بلکه فساد را بیشتر کردن، زندگی را بر مردم تلخ ساختن، دشمنی با زنان را دوباره آغاز کردن و حتی حق آموزش را از آنان گرفتن. در این وضعیت بیشترین آسیب به زنان رسیده است، اما طالبان با این عملکردها به خود نیز زیان می رسانند، زیرا در سطح جهانی به رسمیت شناخته نمی شوند، کمک به آنها صورت نمی گیرد، سرمایه گذاری وجود ندارد، سیستم بانکی فلج است و همه اینها تکرار اشتباهات گذشته آنان است.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که در دوران حاکمیت آنان حقوق مردم از جمله زنان محفوظ است، ادعایی که اکثریت افغانها و جامعه جهانی آن را نمیپذیرند. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع در حکومت جمهوری مخلوع و آگاه امور سیاسی و امنیتی میگوید هرچند حمله آمریکا بر افغانستان زمینه بی‌ثباتی و جنگ‌های دوامدار را در کشور فراهم کرد، اما تاکید میکند که طالبان با اقدامات افرادی خود بار دیگر زمینه مداخله کشورهای منطقه و جهان را در امور افغانستان مساعد ساختند.
در کوم وضعیت چه افغانستان که روان ده و افرادیت تورست در بلی اضافه کیگی؟
وضعیتی که اکنون در افغانستان جریان دارد و روز به روز بدتر می شود، خود زمینه آن را فراهم می سازد که کشورهای منطقه و جهان باری دیگر به گونه مداخله کنند یا جنگ های نیابتی شکل گیرد که مسئولیت آن مستقیماً بر عهده طالبان است. تا زمانی که در یک کشور حاکمیت قانون وجود نداشته باشد و با مردم در حکومتداری سهم داده نشود، ثبات نیز به وجود نخواهد آمد.
در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که برابر با 8 اکتبر به وقت افغانستان بود، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده به این دلیل که طالبان از تسلیم کردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا خودداری کردند، دستور حمله بر افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان را صادر کرد. ایالات متحده اسامه بن لادن را مسئول حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا که سبب مرگ حدود 3000 غیر نظامی در آمریکا شد دانست و از طالبان خواست تا او را تحویل دهند، اما ملا محمد عمر مجاهد رهبر وقت طالبان تصمیم گرفت بن لادن که با او بیعت کرده بود به آمریکا تحویل داده نشود. در 7 اکتبر تیاره‌های B-52 آمریکایی از پایگاه‌های نظامی آمریکا به سوی افغانستان پرواز کردند و بمباران سنگین را بر سنگرهای طالبان در شمال، جنوب و دیگر بخش‌های کشور آغاز کردند. پیش از آن که نیروهای آمریکایی برای عملیات زمینی وارد خاک افغانستان شوند، حملات هوایی چندین هفته ادامه یافت و در نتیجه طالبان در تمامی جبهه‌ها تقیم‌نشینی کردند و در نهایت حکومت آنان سقوط کرد. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر بار دیگر به طالبان هشدار داده است که پایگاه بگرام را تحویل دهند، اما طالبان میگویند چنین کاری را نخواهند کرد. کارشناسانی که در گزارش با آنها صحبت شده است این هشدار ترامپ را صرفاً بخشی از سیاست داخلی او و تلاش برای ترساندن طالبان میدانند و میگویند که در عمل برنامه‌ای برای اقدام وجود ندارد. قابل ذکر است که آمریکا و متحدان پیمان ناتو در افغانستان 3 هدف اساسی را دنبال می‌کردند: مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و ملت‌سازی. اما بارها گزارش‌هایی در مورد عدم تحقق این اهداف در افغانستان منتشر شده است. شماری از سازمان‌های بین‌المللی بارها در گزارش‌های خود افغانستان را به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر معرفی کردند. مقام‌های پیشین نظام جمهوری نیز بارها گفتند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از 20 گروه تروریستی فعالیت دارند. علاوه بر این، مردم عام شماری از کارشناسان امور تلاش‌ها در زمینه ملت‌سازی را نیز ناکام خواندند. در جریان دو دهه حضور نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بیش از 150 هزار نفر کشته شدند که در آن بیش از 3500 تن نیروهای خارجی، بیش از 66 هزار تن نیروهای افغان و بیش از 51 هزار فرد ملکی شامل بود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شوه. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیت بر توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتوانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال بر شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تأمین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تأمین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تأمین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاده بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چشم من چشم من چشم من
که از نظر می کشاند به سر.